مبحث حجاب، حضور زن در اجتماع از دیدگاه قرآن و عقل، جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. آیه که تلاوت کردم خدمت عزیزان آیه 59 از سوره مبارکه احزاب هست. آیه خطاب به سه گروه هست. اول خطاب به ازواج پیامبر، زوجات پیامبر، همسران پیامبر خطاب میشه توسط خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که بیان میفهمد که ای پیامبر به همسرانت در مرحله اول، در مرحله دوم به دخترانت، بناتک، و در مرحله سوم به همه زنانی که به تو و به ما که خدا هستیم ایمان آورده اند. به زنان غیر مسلمان ما کاری نداریم، به همه اونایی که به ما ایمان آورده اند و به تو به عنوان پیامبر ایمان آورده اند به اینها بگو که چی؟ که جلابی به خود را، یعنی جلبابهای خود را بر روی گردنهای خودشون، موهای سرشون، گوشهای خودشون بیاندازند و اینها رو به نحوی بر خودشون نزدیک بکنند که حجم بدن اینها از دید نامحرمان پوشیده بماند. ذالک ادنا ان یعرفن ولا یعزین فلا یعزین. اگر این کار رو انجام بدن، و فلسفه این که این کار رو ما میگیم اینها انجام بدن برای این است که اینها از افرادی که اهل هرزگی و فساد و فحشا هستند و دلهای بیماری دارند که با دلهای بیمار خودشون میخوان امنیت جامعه رو برهم بزنن، امنیت اخلاقی جامعه رو برهم بزنن، از اینها شناخته بشن، مسیرشون جدا بشه. اگر اینها این کار رو انجام بدن، هم مسیرشون جدا میشه از مسیر چنین اشخاصی و همچنین فلا یعزین از ناحیه افراد طمع ورز نسبت به این گونه زنها، و نیز افرادی که اونها هم افرادی هستند که بیمار دل هستند، میخوان زنهای مؤمنه رو مورد آزار و اذیت در اجتماع قرار بدن، چه با زبانشون چه با حرکات ناشایستی که میکنن، از اون آزار و اذیت هم به دور خواهند ماند اگر چنین کاری رو انجام بدن. و کان الله غفورا رحیما. و اگر چنانچه در این مورد از هر کسی، از هر زنی، از هر دختر پیغمبر اگر بوده، از زنان پیغمبر اگر بوده، تا کنون اگر خلافی سر زده، مراعات حجاب رو نکرده، مراعات این پوشش رو، اگر به اندازه یک لحظه هم اگر این کار رو انجام نداده، توبه بکنه و خداوند متعال توبه پذیره و آمرزنده و مهربان هست. آیه ای که تلاوت کردم و معناشو خدمتون بیان کردم، در ادامه بحث خدمتون عرض خواهیم کرد که برای چه این جلسه سراغ این آیه شریفه رفتیم، که عجب آیه است، چقدر این آیه زیباست، چقدر زیباست. قبل از این که زیبایی های این آیه رو خدمتون عرض بکنیم، این مطلب رو تذکر میدیم که بحث ما پیرامون حجاب بود و پیرامون حجاب هست، به صورت سلسله وار که داریم این بحثا رو تقدیم حضور عزیزان میکنیم. این جلسه میخواییم موضوع بحث رو اختصاص به این مطلب بدیم که خب ما تا کنون آموختیم که قرآن کریم روی پوشش آقایون و خانم ها حساسیت نشون داده، قرآن کریم بر روی دوست گرفتن دختر و پسر تو جامعه به طور غیر مشروع حساسیت نشون داده، قرآن کریم روی صحبت کردن خانم ها به صورت غیر معمول حساسیت نشون داده، روی اختلاط خانم ها و آقایون نامحرم با هم دیگه حساسیت نشون داده و مواردی از این دست که خدمت عزیزان ذکر کردیم که در نوارها و سیدی ها مجموعش جمع‌آوری شده و تقدیم حضور شما شده. این جلسه میخوایم اینو عرض بکنیم که خب عده‌ای هستن بر روی این سایت ها در اینترنت، در دانشگاه ها، در مجالس دیگر، در مجالسی که خانم ها مختص خودشون میگذارن، دور هم می نشینن صحبت میکنن، توی فامیل اقوام خیشانی وقتی دور هم جمعن اقوام صحبتی میکنن، یک سوالی همواره از ناحیه بعضی از غرض‌ورزان یا اشخاصی که اطلاعاتی پیرامون این قضیه اصلا ندارن، ممکنه غرضی هم ندارن ولی بی اطلاع هستن، ناآگاهن، جاهل هستن، مطرح میشه و اون این هستش که تا صحبت از پوششی به نام چادر میشود، این اشخاص حتی ممکنه در بین اینا روحانی هم باشه، که ما البته به اینا بعضا میگیم روحانی نما، چون این وقت دیدیم اینا میان تو تلویزیون یه وقتی ممکن صحبت کنن یا مثلا در یک مجله ای، روزنامه ای، سایتی مصاحبه ای کنن و نظر خودشون رو به عنوان نظر اسلام و قرآن غالب کنن در بین افراد، یا بیان مثلا حتی در نماز جمعه صحبت کنن یا جاهای دیگه، ممکنه این عمل امکان داره که بگن آقا مثلا مسئله ای به نام چادر اصلا در اسلام وجود نداشته. اینها اینجور بگن، عده‌ای از غرض ورزانم بیان بگن آقا مسئله‌ای به نام چادر اصلا آخوندا در آوردن، دکون باز کردن برای خودشون، دیگه بالاتر از این که نیستش که، و اینا میخوان از این طریق میخوان که مردم رو بدوشن، مثل همون مسئله خمس و اینها که سر جریان بحث خمس ما توضیحشو دادیم، و عده‌ای دیگه هم ناآگاه بیان به این مطالب دامن بزنن که بله آقا مثلا اگر یه پوشش مختصری هم باشه، چادر اصلا در زمان صدر اسلام چیزی به نام چادر نبوده، که در گذشته هم همینطور، چادر از زمان صفویه به اینور مثلا درست شده فرضاً، یا از زمان مثلا 100 سال پیش به این طرف چادر درست شده، یا فرضاً از جایی مثلا ایرانی‌ها چادر نداشتن، از بیرون مثلا عرب‌ها چادر رو رسم کردن برای ایرانی‌ها و ما تابع عرب‌ها نیستیم، آقا ما خودمون ایرانی هستیم، اصالت داریم، تمدن داریم، از این حرف. ما میخواییم وارد این سوال و وارد این بحث بشیم که اصولا چادر از کجا اومده؟ چادر یه چیزی که ریشه ای داره؟ ریشه دار هست؟ یا واقعا یه صحبتیست که به قول غرض‌ورزان آخوندها آمدن درست کردن و برای اینکه مثلا از این طریق هم بتونن مثلا خدای نکرده سوء استفاده ای تو جامعه بکنن، مثلا داریم میگه واقعا این طور هست یا نه؟ برای پاسخ دادن به این سوال دو تا بخش رو ما باید باز بکنیم با دو تا عنوان و دو تا موضوع، تا بتونیم از طریق این دو بخش پاسخگوی این سوال باشیم. بخش اولش این هستش که بیایم بگیم که آقا جون چادر و چادر به سر کردن آیا چیزی است که عرب‌ها آوردن تو ایران؟ آیا چیزی است که 100 سال پیش آمده؟ آیا چیزی است که ریشه نداشته؟ یه ده همینجوری در آوردن تحمیل کردن به ماها؟ یا نه؟ در 1000 سال پیش چادر بوده. در 2000 سال پیش چادر بوده. در 3000 سال پیش هم چادر بوده. شاید بگیم در 4000 سال پیش هم چادر بوده و بیایم صحبت کنیم بگیم آقا ادیان غیر الهی که الان هستن اصلا اینها همشون زنانشون، زنانی که متشخص بودن بلکه متشخصه بودن، دارای شخصیت بودن، شأنی داشتن، شؤوناتی از نظر اجتماعی دارا بودن، اینها چادر به سر بودن و چادر به سر داشتن. در ادیان غیر الهی مانند دین تحریف شده یهود، دین تحریف شده مسیحیت، اگر زرتشت رو هم مثلا به عنوان یه دین محسوب بکنیم، دین غیر الهی، او رو هم بگیم که آقا جون در بین اینا هم همینطوره. یعنی زرتشتیان که سابقه طولانی تری نسبت به مسیحیت و شاید بگیم که یهودیت اینها داشته باشن، در اینها هم، در بین اینها هم عرض به خدمتتون که چادر بوده. این یک بحث خودش با این عنوان که باید بیایم جستجو کنیم یا بگیم سابقه چادر، موضوعش و عنوانش اینجوری بحث کنیم، سابقه چادر در بین ادیان غیر الهی، سابقه چادر در هزاران سال پیش در بین ملل و اقوام پیش از اسلام، این خودش میشه یک بحث. حد اقل اقل یک ساعت بحث میخواد پیرامون این که ما بتونیم فهرستوار مطالبی رو خدمت دوستان عرض بکنیم. بحث دوم که عرض کردم بخش دوم هست، البته همین بخش اول رو ما انشاءالله در جلسه بعدی به خواست خداوند متعال اگر فرصت امروز کم نیاریم در جلسه آتی پیرامون این قضیه صحبت خواهیم کرد، یعنی سابقه چادر و چادر سر کردن رو از اقوام پیشین خواهیم آورد با مستندات و دلایل و مدارک و همچنین از ادیان غیر الهی. بخش دوم این هست که ببینیم اصلا چادر در بین مراجع تقلید باب شده و اونها به مقلدین خودشون تحمیل کردن، یا چادر که یک نوع حجاب هست ریشه قرآنی داره. به عبارتی دیگه این سوال مطرح کنیم، آیا قرآن کریم راجع به چادر برای ما مطلبی دارد یا نه؟ آیه‌ای راجع به چادر به سر کردن دارد یا نه؟ این بخش رو ما امروز میخواییم در واقع با این عنوان، با این موضوع که ریشه یابی چادر در قرآن کریم، ببینیم که قرآن کریم راجب چادر و چادر سر کردن مطلبی دارد یا نه. میخوایم راجب این قضیه صحبت بکنیم. آیه ای که براتون خوندم آیه ای است که پاسخ سوال ما رو میدهد، آیه 59 از سوره مبارکه احزاب، لکن با این شرط که ما در روی مفردات اون دقت لازم رو داشته باشیم. در این آیه شریف شما ببینید در واژه یا ایها النبی و جمله یا ایها النبی که مشکلی نیست، قل ازواجک همه بلدن یعنی چی، و بناتک و نساء المؤمنین همینطور، فقط یک توضیح کلی میخواد من اینو عرض میکنم، بعد میریم سراغ مفرداتی که مثل یدنینه، مثل جلابی بهنه، مثل جمله ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزن که بسیار جمله عجیب و عالی است که چقدر قشنگ قرآن کریم انگوش گذاشته روی یک مسئله جامعه شناسی، بگیم در واقع مسئله روانی توی جامعه بشری انگوش گذاشته روی این قضیه و حساسیت نشون داده و حساسیت به جایی هم نشون داده و سپس مطلبی رو به عنوان درد مطرح کرده و درمانم کرده، یعنی روش درمان رو هم خودش پیش پای ما گذاشته. دقت بکنید، عرض کردم یا ایها النبی قل لازواجه، که خب همه معانیشو دوستان میدونن، مشکلی در این زمینه ندارن. از لازواجه من یک تذکر کوتاهی میدم، سپس میدم سراغ واژه دوم، دوستان اینا رو در نظر داشته باشن. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم و در روایات، البته با جمع‌آوری اینها و در کنار هم قرار دادن اینها و تا حدودی هم از تاریخ زندگانی اون حضرت، به ما این مطلب میرسد که ما اینو در مجلس دیگه و در بحث دیگه عنوان کردیم و روش صحبت میکنیم و داریم صحبت میکنیم. عرض به خدمتی که اونجا بحثشو دوستان میتونن بگیرن تحت عنوان همسران پیامبر و علت تعدد زوجات اون حضرت، اونجا بحثشو عنوان کردیم که میتونن دوستان بگیرن و استفاده کنن. لکن اینجا برای اینکه مجملاً قضیه رو بدانیم، این هستش که تا حدود 15 همسر دائم و همسر موقت برای پیامبر در تاریخ ثبت شده که اون حضرت تا 15 همسر اختیار کردن. عرض کردم این خودش یک بحثی داره که چرا حضرت این کار کردن و فرمان الهی بوده، از جانب خودشون این کار نکردن و اصلا در این زمینه هم حضرت چقدر مشقات تحمل کردن، چه حرفای ناروایی شنیدن و همسر اول ایشون هم که حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده و میدونید که حضرت در 25 سالگی ازدواج کردن، تا بعضن گفتن 50 سالگی و یا 53 سالگی فقط یک همسر حضرت داشتن. این خیلی جالب هست. بعد از مرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت به دستور پروردگار همسرانی رو اختیار کردن. اونها هم هر کدوم جای بحث داره که چه موقعیت هایی اینا داشتن و به چه صورت بود و چرا این کار رو کردن. گفتم تو اون بحث جدا ما این بحث رو کردیم، هر کس بخواد رجوع خواهد کرد. ازواج یعنی داره خطاب میکنه به خود پیامبر، یعنی به همسرانت ای پیامبر این مطلب رو بگو. چی بگو؟ حالا اونو عرض میکنه. بناتک، باز دوستان میدونن که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از حضرت خدیجه 6 فرزند داشتند، 6 فرزند از همسر اولشون و از همسران دیگه هم غیر از یک همسر دیگه فرزند دیگری حضرت نداشتن، یعنی ثبت نشده براشون در تاریخ. از حضرت خدیجه 6 فرزند داشتن، 2 پسر و 4 دختر. بناتک یعنی به اون 4 دخترت هم بگو. اگر در زمان نزول این آیه این 4 دختر وجود داشتند، اگر وجود داشتند، باید بررسی کرد. ممکنه که اینها چون بعضیشون قبل از بعثت از دنیا رفتن ظاهرن، بعضیشون بعد از بعثت هم همچنان زنده بودن. آخرین دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که در سن 5 سالگی مادر خودش حضرت خدیجه رو از دست میده. خطاب بناتک یعنی این 4 دختر. همین 4 دختر هم پیغمبر داشته. نساء المؤمنین یعنی همه زنان پیام، همه زنان مؤمنین، کسانی که ایمان آوردن به خدا و به رسول. بنابراین با زنان غیر مؤمن و زنان غیر مسلمان آیه کاری نداره. خطاب میکنه به همه زنانی که ادعا میکنن که ما مسلمانیم، ادعا میکنن که ما مؤمنیم و ایمان آوردیم و میان در مشاهد مشرفه حاضر میشن، در مساجد حاضر میشن، از توی کیفشون چادرها رو در میارن، با چادر نماز نماز میخونن، دوباره چادر رو میذارن تو کیفشون، بیا جا با مسجد میرن بیرون. اینا مخاطب این آیه هستن، یعنی شماها ایمان دارین که دارین نماز میخونین، شماها مخاطب آیه هستید. حالا چی رو اینجا میخواد بیان بکنه آیه شریفه؟ دقت بکنید. یدنین علیهن، یدنین میدونید از همون خانواده واژه دنیاست، از دونو در لغت آمده به معنی نزدیک کردن، دقت بکنید خیلی جالب هست. یعنی یدنینه، یعنی به این زنان بگو که نزدیک بکنند. چی رو؟ جلابی بهنه رو. به کجا؟ به بدن خودشون نزدیک بکنن، به بدن خودشون، یعنی از بدن خودشون جدا نکنن، باز نذارن باشه. حالا اینا رو توضیح هست. به عبارتی دیگه اگر بیایم یدنینه رو کنار جلابی بهنه بگذاریم، چالات جلابی بهنه رو هم عرض خواهیم کرد، یعنی این که این جلابی رو هر چی که حالا هست که حالا توضیح میدیم، یعنی اینو جمع جور بکنن، جلابی رو، این جلباب ها رو جمع جورش بکنن، از خودشون رها نکنن، نندازن. اگر یدنینه را از جلباب بگیریم، جلباب بیخاصیت میشه. اینو من خواهش میکنم که یادداشت داشته باشید تا سر جاش که توضیح میدیم خوب این آیه رو متوجه بشید. در مورد جلباب خیلی کتب لغت سخن زیاد دارن، من محتوای اینها در واقع به صورت فهرستبار و خلاصه از چند تا کتاب لغت که معتبرترین کتب لغت هستن این واژه رو برای شما معنی میکنم و نتیجه گیری میکنم. اولا جلباب در لغت هم به کسر خوانده شده هم به فتح خوانده شده، یعنی هم جلباب صحیحه هم جلباب. اما در قرآن کریم جمعش آمده، در این آیه شریف البته آمده جلابی بهن، جلابی جمع جلباب هست یا جلباب، هم جلباب هم جلباب به یک معنی هست. لسان العرب میگه که جلباب یا جلباب جامعی است از روسری بزرگتر. روسری ها، نه روسری هایی که الان مد شده که مثلا میگیرن اینجا به زور میبندن که عرض به خدمتون که دیگه فشار داره میاره که اینجاش قلمبه میشه، موها پیداست، از جلو هم دیگه جا نداره دیگه، اینم عرض به خدمتون که محض به قول معروف فرار کردن از دست نیروهای انتظامی ببندیم. اینو بهش نمیگن روسری ها. روسری یک پارچه بزرگیست که کل سر را میپوشاند، این معنای روسری که کل سر رو میپوشاند، میشه روی سری، روسری. می‌فرمایند که جلباب یک جامعه است که بزرگتر از روسریه، از عبا. عبا یک جامعه است که به کار می‌بردند در گذشته، ایرانی‌ها هم داشتند از زمان رضا خان به این ور، پدر محمد رضا پهلوی لعنت الله علیه ما، این کشف حجاب که شد، عبای ایرانی‌ها و لباس ایرانی‌ها هم به سبب دستور او کنار گذاشته شد. ایرانی ها از کت و شلوار و کراوات و کلاهای خارجی و اینها استفاده کردن، مگر ایرانی ها از عبا استفاده میکردن. عبای جامعه بزرگیست که میاندازن، امروزه برای نماز خوندن ازش استفاده میشه، در گذشته هم برای زیرانداز استفاده میشد ازش، هم برای خواب به عنوان لحاف طرف محسوب میشد به قول معروف، رو انداز خودش، هم زیراندازش، هم برای نمازش، هم برای اینکه مثلا یه چیزی خریده میخواد کسی نبینه، مثلا زیر این عبای خودش بگیره، همه استفاده های اینجوری همه رقم میشد. این پوشش اینجوری بود روی بدن به این صورت. میفرماید جلباب از روسری بزرگتره، از عبا کوچکتر هست. عبا خیلی بزرگه که زن به وسیله این جلباب سر و گردن خودش رو کامل میپوشونه. مصباح المنیر یه کتاب لغت دیگه است. کتاب العین هم که میدونید مال فراهیدی است، یه کتاب بسیار معتبر در لغت و قدیمی، خیلی قدیمیه، مال چند صد سال پیش، و او هم مانند مصباح المنیر همین معنی لسان العرب رو آورده. کتاب قاموس، منهای قاموس القرآن که کتاب لغوی است، او هم زحمت زیادی در جمع‌آوری لغات عرب کشیده، میگه جلباب عبارت هست از پیراهن، یه پیراهن گشاد و بزرگ، و یک جامعه گشاد و بزرگ برای زن که از ملحفه که ما بهش میگیم ملحفه یا خیلی سلیسش که میکنیم تو فارسی میگیم ملافه. از ملافه کوچکتره. ملافه چقدر بزرگه که شما در تابستونا به جای پتو یا لحاف خودتون میکشین. ایشون میگه تو قاموس، نه قاموس القرآن، تو قاموس که کتاب لغوی است، ظاهرا تو ذهن من اینجوری که نویسندش نوشته باشه که 50 سال من زحمت کشتم تا این کتابو نوشتم. حالا اینجوری تو ذهن من ممکنه اشتباه از من باشه، زمانش تردید از من. میگه از ملافه کوچیک‌تره ولی اینقدر بزرگ جلباب. بعد میگه این هم گفته شده که منظور از جلباب روپوشی مانند ملحفه است، یه روپوش به این بزرگی که زنان به وسیله آن تمام نه بدن خودشون رو بلکه جامه های خودشون رو با اون میپوشونن. یعنی یک زنی روسری سر کرده، یک لباس پوشیده، لباس راحتی پوشیده، روی اون لباسی مانتوی چیزی هم تنش کرده، مثلا هوا سرد، فرزند روی اون مثلا یک کت مخصوص خانوم ها هم تنش کرده، جوراب زخیم و فلان هم مثلا پاش کرده فرزند، رو همه اینها ایشون میگه، صاحب قاموس میگه جلباب یک پارچه ایست مانند ملحفه که زن به واسطه اون تمام جامه های خودش رو میپوشونه. دقت بکنید، گفته ایشون که به معنی 4 قدم هست، یعنی روسری خیلی بزرگ به این معنی هم هست. اینم مال کتاب قاموس. کتاب مجمع البحرین هم یک کتاب لغت هست، موارد دیگه داخلش توضیح دادن. صاحب شخصی به نام تریحی هست. تریحی میگوید جلباب یک جامعه گشادی است که از 4 قد بزرگتر از عبا کوچکتر. زن به وسیله آن سر خودش رو میپوشونه، باقی اون رو روی گردنش میاندازه، یعنی انقدر این بزرگ هستش. قاموس القرآن مطلب دیگری دارد. قاموس القرآن با قاموس عرض کردم فرق میکنه. ایشون از قول ابن عسیر در کتاب نهایه اون رو آورده چادر و ردا معنی کرده. ردا یه نوع عبا هست، یعنی عبای بزرگ که عرب ها دوشیشون میدازن، ایرانی ها مرز کردن که در گذشته او رو داشتن. بعد میگوید صاحب قاموس القرآن که با این قرائن، دقت بکنید، و آنچه از نهایه و سهاه و قاموس نقل شده، ایشون میگه میشود گفت جلباب ملحفه و لباس بالایی و چادر مانند است، نه فقط روسری و خمار. دقت بکنید تو این جمله، صلواتی بفرستی.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
یعنی ایشان آمده از واژه‌ای که میخواد استفاده کنه برای این منظور که بتوانه جلباب رو معرفی بکنه، دیده هیچ راهی نداره جز این که از واژه چادر استفاده بکنه، یعنی چیزی که از ملحفه کوچکتر باشه، از 4 قد بزرگتر باشه، از روسری‌های بزرگ بزرگتر باشه و روی همه جامه‌های بدن رو بگیره. ایشون میگه یه چیزی چادر مانند هست به این سبک. بعد میفرماید در ادامه معنی آیه اینجور میشه که ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو لباس‌های چادر مانند خود را به خود نزدیک کنند و خودشون رو با اون جمع جور بکنند و جلباب رو، یعنی همین که چادر مانند هست، طوری از خود دور نگاه ندارند و بدن خود را از آن بیرون نکنند که پوشیدن آن مانند نپوشیدن آن باشد. حالا اینا رو توضیح میده. اینم مال ایشون. این گفتار مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه رو هم از کتاب مسئله حجاب طبع جدیدش صفحه 175 و 176 داشته باشی. نکته جالبی راجع به جلباب هست. ایشون میفرماید که استفاده زنان از روپوش‌های بزرگ که بر سر افکنده اند 2 جور بوده است. یک نوع صرفاً جنبه تشریفاتی و اسمی داشته، همان گونه که در عصر حاضر بعضی از بانوان چادری را می‌بینیم که چادر داشتن آنها صرفاً جنبه تشریفاتی دارد. حالا ما اینا رو توضیح میدیم که چادر توری یه چادر مثلا خیلی گلدار مثلا عجیب خارج از حد معمول و سر کردنش هم که دیدیم مثلا حالا توضیح میدیم مثلا به یه نحوی سر میکنن که اصلا هر کی میبینه میگه آقا جون صد رحمت به غیر چادری، که حالا اینا رو ما توضیحش رو عرض خواهیم کرد که اصلا گفتن این جملات درست نیست به چه صورته. ایشون داره میفرماید که صرفا جنبه تشریفاتی داره، این یه نوع بوده. با چنین چادری هیچ جای بدن خود را نمی پوشانند بلکه آن را رها می کنند. وضع چادر بر سر کردنشان نشان می دهد که اهل پرهیز از معاشرت با مردان نامحرم نیستند و از این که مورد بهره برداری چشم ها قرار بگیرند امتناعی ندارند. این نوع اولی. نوع دیگر برعکس بوده و هست. زن آنچنان با مراقبت جامه های خود را می گیرد و آن را رها نمی کند که نشان می دهد که اهل عفاف و حفاظ است. خود به خود دورباشی ایجاد می کند. یعنی وقتی با این سبک راه می ره، با این نوع چادر راه می ره، هر کی او رو ببینه از طرف دیگری می ره، بهش احترام می گذره. که ما اینو تو بحثا انشالله خواهیم گفت. یعنی یک زن چادری به تمام معنا اینجوری که مرحوم علامه مطهری رحمت الله علیه داره میفرماید رو ببینه تو جامعه، سرش پایین میزه باش حرف میزنه، میونه این مریض نیست. اگر طرف مریض هم باشه به او احترام میگذره. این تو جامعه دیده شده. میگوید که خود به خود دورباشی ایجاد میکند و ناپاک دلان را مأیوس میسازد. نتیجه این گفتار این که خیلی جالبه، دقت بکنید، عرض کردم واژه یدنینه رو. نتیجه این گفتار این که جمله یدنینه بیانگر آن است که از پوشش باید به صورت صحیح استفاده شود. ببینید چقدر قشنگ قرآن مطلب رو بیان کرده، حالا باید توضیح بدیم. و آن را جدی گرفت، نه سوری و تشریفاتی. همه اینا از دل کدوم واژه به در میاد؟ به دست میاد واژه یدنینه. وگرنه این فرمایش ایشونه، وگرنه چه بسا بعضی از پوشش ها حتی مثل چادر به خاطر رها نمودن آن همچون ویترین های مغازه ها هیجان انگیزتر است و نبودنش بهتر از بودنش می باشد. این فرمایش استاد مطهری است که حالا اینا رو توضیح از خواهیم کرد. خب آیه رو خوندیم، آیه 59 سوره احزاب. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین و کان الله غفورا رحیما. آیه این بوده خوندیم، درست؟ شأن نزول این آیه چیه؟ دقت بکنید واژه ها رو، دو تا واژه یدنینه جلابی بهن رو عرض کردیم، تقریبا تفصیل بهش دادیم برای جلابی که خوب جا بیفته. حالا مونده ان یعرفن فلا یعزین رو هم توضیح بدیم. قبل شأن نزول رو دقت کنید، سراغ اونها هم خواهیم رفت، چون هر آیه شأن نزولی داره، یعنی یه زمانی در یه مکانی نازل شده. در تفسیر علی ابن ابراهیم رحمت الله علیه در شأن نزول این آیه آمده که در زمان پیامبر آیه حجاب نازل شده بود. آیه حجاب منظور کدومه؟ آیه 30 و 31 از سوره مبارکه نور. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الی آخر آیه. این آیه نازل شده بود. آیه حجاب آمده بود. زنها حجاب رو مراعات می‌کردند، نمازها را در پشت پیامبر گرامی اسلام در مسجد به جماعت اقامه می کردن. دقت بکنن بعضی ها که میگن خانوم ها مثلا بیرون می آمدن زمان پیغمبر نمی آمدن. در اون بحثی که ما قبلا کردیم و قرنفی بیوته کنه، ببینید حضور مفید زنها در جامعه تو شأن نزول این آیه مشخص، حضور غیر مفید هم قبلا عرض کردیم. اینها می آمدن نماز جماعت و یک پرده تو مسجد پیامبر کشیده بودن، این طرف پیامبر با مردان، این طرف زنها و می سدن از پشت پرده، به همین صورتی که تو مساجد حسینیه ها و جاهای دیگه هست به مردها اقتدا می کردن، پشت پیامبر نماز جماعت می خوندن. در شأن نزول آیه تو اون تفسیر فرموده هنگام نماز مغرب و عشا که این خانم ها می آمدن، در موقعیت رفت یا برگشتشون بعضی از جوانهای هرزه و لاابالی اینها در کوچه ها می ایستادن در سر راه این خانوم ها. اینا می آمدن رد بشن خیلی راحت. حالا تو تفسیر جمله مزاح نوشته، ما بدلش که بکنیم به سبک امروزی متلک می گفتم به این خانوم ها، یه متلکی می گفتم، مثلا خانوم چادرش رو نگاه کن، مثلا کفشش رو نگاه کن، جیوهش رو نگاه کن، فرضاً مثلا نگاه کن چجوری راه میره، نگاه کن مثلا چی، بس هیچی میگفتم به این خانم ها مطلق میگفتم. خانم ها از این سخنان مورد آزار قرار میگرفتن، اذیت میشدن، این ها دست از مزاحمت خودشون بر نمیداشتن، شکایت کردن به پیامبر، آیه فوق نازل شد، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. چه چیزی رو در این آیه شریف خداوند پیغمبرش دستور داد؟ دو تا مطلب خیلی جالب، اون دو تا مطلب در دل این آیه نهفته است، مطالب دیگه هم داره در بد و عم داریم عرض کنم. این دو تا مطلب کلی این هست، ای پیامبر به این زنها بگو اگر میخوان مورد آزار افراد لاابالی و اراذل و اوباش متلک پران توی این کوچه پس کوچه ها و سر کوچه وایسادن ها کسایی که میستن اونجا قرار نگیرند، حجابشون غیر از اون حجابی که سوره نور آیه 31 گفتیم از اون باید کامل تر باشه، اونجا گفتیم خودشون رو بپوشونن، اینجا داریم میگیم اگر اینها آمدن بعضی های مانتویی هم پوشیدن، به اصطلاح ما داریم عرض میکنیم، ما داریم میگیم مانتو، موقع که مانتو نبوده میگیم به اصطلاح، فرضاً یه مانتویی هم میپوشیدن، گفتن آقا ما همون پوشیدگی سوره نور رو انجام دادیم، آیه 31 رو انجام دادیم، دیگه کفایت شد، ما که خدا هستیم، حالا داریم به تو میگیم اگه میخوان مورد آزار قرار نگیرن برن حجم بدن خودشون رو هم بپوشونن، تا طمع ورزان چیزی نبینن تا به آنها طمع بکنن. ببینید چقدر جالبه، چیزی نبینن، یک فردی رو میبینن اومده داره میره مسجد، خانومی نماز بخونه، همه وجودش داخل یک چادر هست، داخل یک جلباب هست، هیچ چیز پیدا نیست، روش هم گرفته، صورت رو هم پوشونده، خود این فرد میبینه این خانوم محترم هست، خود اینم بهش احترام میذاره، اگه کسی دیگه هم به این خانوم متلک بگه او میگه بلند میشه، غیرتی میشه، دفاع میکنه، همینه که شما دارید تو جامعه خودت هم میبینی، چون میدونی این خانوم کاملا پوشیده اومده بیرون، اهل فساد و فحشا و هرزگی و اهل متلک شنیدن و جواب متلک گفتن و دنبال این حرفا بودن نیست، قرآن میفهمد اگه میخوان چی بشه این کار انجام بدن. بعد اون مطلب دوم که گفتیم دو تا مطلب اینجا هست، مطلب دومش اینه، قرآن بیان میفرماید که فلا یعزین ان یعرفن ذالک ادنا ان یعرفن، برای اینکه اگر اینها با جلباب بیرون بیان شناخته میشن، شما از آیه سوال کنید از چی اینا شناخته میشن، آیه به شما جواب خواهد داد، از این شناخته میشن که اینها اهل متلک جواب دادن و دوست گرفتن تو کوچه و خوشوبش کردن و چهار تا دو تا شنیدن چهار تا جواب دادن چی نیست، ذالک ادنا ان یعرفن، یعنی این شناخته میشن نا پیغمبر اگه اینجوری بیرون بیان با جلباب، از چی شناخته میشن؟ از این گروه شناخته میشن، گروهشون از اون گروه زنا تمایز داده میشه، کدوم زنا؟ اون زنایی که دوست دارن دو تا بهشون بگن اینا چهار تا بگن، یکی بشنون دو تا بگن، یه مطلقی بشنن خود این باب یه مذاکره رو باز کنه، خود این باب مذاکره باز کنه. من اون هفته داشتم میامدم سر جلسه، دیدم توی پیاده رو یه خانومی با موبایل بلند بلند صحبت میکرد، میگفت از کجا من بدونم شما کی هستی که باها تلفنی صحبت بکنم؟ دقت بکنی تلفن منو از کجا پیدا کردی؟ حالا بلند بلند داد وسط خیابون، میگو من از کجا بدونم تلفن من کجا دی؟ از تو آسفالت خیابون که پیدا نکردی، از یکی گفت بگو از کی گرفتی تا من باهات بگم حرف بزنم یا حرف نزنم. خب اینجا ببینید مشخصه اون خانومی که اهل این کار نیست، ان یعرف نباید شناخته بشه، شناسندگیش به چه صورته؟ به این صورته که یکی زنگ میزنه میگه آقا شما، من میخوام با شما صحبت کنم، که غلط کردیم میخوام صحبت کنیم، برو مرتی که دنبال کاره، اصلا جواب تلفنش نمیدونم، من نمیشناسم شما، کسی کاری دارید بفهمید، خداحافظ. دو، من میخوام صحبت کنم، شما کی هستی من صحبت؟ اول خودتو بشناسون، ضامنت کی بوده، معرفت کی بوده، محرکت کی بوده، مهیجت کی بوده تا من با شما صحبت کنم. این دو گروهه. قرآن میفهمد ای پیغمبر به اینها بگو جلباب داشته باشن، یعنی یه چادری که حجم بدنشون بپوشه، کسی به اینا تمر نکنه. گروهشون از گروه اون زنها مشخص بشه، از اون گروه مشخص بشه. دیگه وقتی مشخص شد کسی پیغمبر فلا یعزینه، دیگه کسی اینا رو اذیت نخواهد کرد، به اینا دیگه کسی متلک نخواهد گفت، برای که چیزی از اینا نمیبینه که بهشون متلک بگه. ببین چقدر آیه زیباست، چقدر قشنگه. فلا یعزینه، اگه میخوان اینا اذیت نشوند، ذالک ادنا ان یعرفنه، موقعیت خودشون رو مشخص بکنن، گروه خودشون رو مشخص بکنن. دلش میخواد متلک بشنوه، دلش میخواد یک کلام بشنوه، دو کلام بگه، دلش میخواد ببینه این شماره تلفنش از کجا به دست آورده. باهاش مشخص، گروهش مشخص، گروه دو میشه. گروه یک اون کسی که نه دل من نمیخوام با نامحرم حرف بزنم، اصلا نمیخوام اصلا این مطلب من، اگرم من گفتم مثلا میذارم پای میرم، دفعه دیگه هم میرم مثلا پلیسی رو خبر میکنم، یا جوان غیرتمندی رو از محلمو میارم، یا مثلا به فامیلم میگم، یا به پدر و مادرم میگم که آقا یه همچین کسی نشسته اینجا مزاحم جوانهای مردم میشه، و این افرادم من به شما بگم کم پیدا میشن. ما در بین خود همین متلک پرونها، در بین خود اینها، نمیخوام بگم همشون، اکثریتی رو داریم که اتفاقا وقتی میبینن یک خانومی بسیار متشخص و محترم هست، من در عمرم تا حالا ندیدم به اون متلک بگم، من ندیدم. در بین متلک پرونها، نمیخوام کار اونها رو تعیین بکنیم، ولی میخوام بگم تو خود همین نجبای عرازل هم، تو خود همین نجبای عرازل هم، در واقع بگیم در بین همین عرازل هم نجبایی پیدا می شود که نجبای عرازل هن. یعنی به خانومای متشخص متلک نمیگم، به خانومای مؤمنه متلک نمیگم. قرآن از همین فرمول استفاده کرد، می فهمد پیغمبر به اینها بگو جلباب داشته باشن، جلباباشون یدنی نه، خیلی زیباست. حالا اینا رو اجازه بدید توضیح بدیم. این شأن نزول آیه بود. بعد میفهمد در اون زمان یک سری کنیز که شما میدونید، کنیز رو توضیح ما دادیم در جلسات گذشته، هر کی میخواد رجوع بکنه، کنیزان بیرون میامدن با سر و وضع ناجور. قرآن میفرماید که ببینید کنیزا که تشخصی ندارن، چون مال یک جامعه دیگری هن، اینا برده بودن، اسیر گرفته شدن، آمدن تو این جامعه، دارن کنیزی میکنن، دارن عرض به خدمتتون که خدمت اینها رو دارن، خدمت شما رو تو خونه ها میکنن، اینها نه فرهنگی دارن، نه آدابی دارن، نه چیزی میفهمن. اتفاقا اینا هم یادداشت بکنید، به بندم یادآوری بکنید، من تو جلسات بعدی به شما میگم عمده بد حجابای ما مثل همین کنیزای صدر اسلام هست، عمده بد حجابای ما، یعنی نه فرهنگ درستی سرشون میشه، نه آداب درستی دارن، نه یک حدیث درستی خوندن، نه چیزی از قرآن بلدن، نه اصلا میدونن برای چی اینو سر کنن، نمیدونن برای چی اثر برداشتن. کنیزام در شأن نزول آیه میفهمد کنیزام همینجور بودن، اینا طفلکای سواد موادی نداشتن، واقعا در جاهلیت بودن. چون اینجور بودن به اینها بیان میکنه برای اینکه خط این خانمهای متشخص از اینها دور باشه، میفرماید که چه کار بکن، میفهمد که اینا از جلباب استفاده کنی که با این کنیز هم تفاوت شما داشته. این کنیزا نمیفهمن، سر و وضع نامرتب بیرون میرن، موقعیت رو برای یک سری آدم رزل و پس فراهم میکنن که به اینا متلک بدن، شتلک بندازن بهشون. شما صفتون رو از این صف جدا بکنید. خب حالا دقت بکنید فرصتمون چقدر باشه که ما بتوانیم چند تذکر بسیار مهم داریم که پیرامون این قضیه برای شما بگیم. من سعی میکنم که خیلی سریع بگم، دوستانی که یادداشت میکنن اگر تون نویس باشن این کار را بکنن یا نه بعدن به سیدی مراجعه کنن، ولی الان خواهش میکنم خوب گوش بکنید. ببینید دو تا واژه بسیار حساس ما داریم، یدنین جلابی بهن. جمله ذالک ادنا ان یعرف و جمله فلا یعزین. دقت بکنید، من چند تا مطلب رو در آوردم دستبندی کردم خدمتون تقدیم میکنم. یک، با توجه به آیه شریفه متوجه شدیم که جلباب عبارت هست از یک پارچه بسیار بزرگ که همه بدن رو بپوشون، اینو متوجه شدیم. قرآن هم دستور میده به پیغمبر، به زنات، دخترات و زنای مسلمون بگو از این نوع پوشش استفاده کنن. این پوشش کامل و برتره. چرا برتره؟ چون آیه حجاب قبلا آمده بود. این حجاب، این آیه حجاب داره آیه قبلی رو چیکار میکنه؟ داره تکمیلش میکنه، کاملش میکنه از نظر محتوایی. یعنی دیگه چیزی دیگه رو دست این نخواهد بود. پس اون پارچه بزرگ که امروزه عرب بهش میگه جلباب، امروزه ما بهش میگیم چادر، از دل خود قرآن برمیاد که حجاب برتره و حجاب کامله که اگر باهاش پوشیده بشه انسان، بدن انسان هیچ جایی پیدا نباشه، فرصتی برای فرصتگران، سوء استفاده کنندگان باقی نگذاره. کسی ممکنه که آقا ما چادر نمیخوایم سر کنیم، جلباب سر میکنیم. جلباب سر کن، یک پارچه بزرگی مثل ملحفه شما بگی به خودت ببیش که هیچ جای بدنت پیدا نباشه، اسلام با شما مشکل نداره، شما همون آیه رو انجام دادی، مسئله نداره، شده خود این قضیه از مصادیق آیه، مشکل نیست. پس جلباب عبارت است از این پارچه بزرگ میشه که امروز ما بهش میگیم چادر، و همینجا استفاده میشه که چادر حجاب برتر میشه به واسطه آیه شریفه و آیه 31 سوره نور. زن تمام بدن خودش رو به غیر از صورت و دست ها تا مچ با این پارچه میپوشه. غیر از این اگه باشه معنای چادر دیگر نخواهد بود. دقت بکن. این یک. اینا رو داشته باشید که در نتیجه گیری انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. دو، چادری که آیه شریفه میفرماید آن است که کل حجم بدن را بپوشاند و باعث تحریک دیگران نگردد. خب اینجا یه جمله عرض میکنیم، و خود چادر عامل ثانویه‌ای برای جلب توجه نباشد که اگر چنین باشد دیگر به او جلباب و چادر چی؟ نمیگویند. این دو. سوم، از دل آیه این به دست اومد، اینا رو ما عرض کردیم، داریم خلاصه برداری داریم میکنیم، نگید چرا تکراریه. سوم، چادر باید بر روی لباسهای رویین زن در بر گرفته بشه، نه اینکه زن چیزی نپوشد، چون معنی جلباب گفتیم که اصلا جامعه ایست که روی اون پارچه ایست که روی جامعه های زن برتن میشه، نه مثل بعضی ها که بیا آقا چیزی نمی پوشن، خیلی مثلا لباس تابسونی خانم تنش کرده، یه دونه چادر سرشه، تا بهش میای حرف بزنی همشون کن، من که دیگه چادریم، من که دیگه طوری میگی، به منم ایراد داری، به منم اشکال میگیری. اصلا به این خانم چادری چی نمیگن. چادر عبارت از اینه که بر روی لباس های رویین زن در بر گرفته باشه، غیر از این باشه اصلا معنی چادر نیست، این بازی با چادر هست. چهارم، با چادر خود روسری و لباس ها نیز باید پوشیده بشه، مثل خانمای محجبه ای که امروز این کارا دارن انجام میدن. پس بیرون ماندن مو از چادر در واقع منظور نظر قرآن نیست، یعنی حجاب نیست اصلا. آرایش داشتن صورت با وجود چادر یعنی این که بگه ما چادر داریم پس هر جوری خواستیم بیرون بیایم صورتمون رو آرایش کنیم و در مقابل نامحرم قرار بگیریم، این هم منظور نظر قرآن نیست، چون آیه 30 بیان حجاب رو فرموده، اینجا تکمیلش رو فرموده که دیگه کامل بشه، مشکلی به وجود نیاد. پس اونم بهش نمیگن حجاب. پس چنین خانومی هم خانوم محجبه نیست که چادر سرش کنه ولی صورتش آرایشش بشه در مقابل نامحرمان. پنجم، هر چادری برای انسان حجاب نمی آورد. پس منظور از چادر حجاب کاملی است که چی باشه؟ که زن را از مد نظر قرار گرفتن مسون بداره، یعنی کسی جرأت نکنه واقعا بهش متلک بگه، بلکه بهش احترام هم بگذارن. پس اگر دقت بکنید، اگر خود چادر این گونه نبود بلکه بالعکس این بود، یعنی من یه چادری پوشیدم اومدم دارم راه میرم که همه اتفاقا اومدن دارن وایستادن نگاه دارن میکنن، بازم این منظور نظر قرآن چی؟ نیست، چون قرآن فهموده که فلا یعزین ذالک ادنا ان یعرفن. با این دوتا جمله بیان کرده که باید چادر جوری باشه که شما رو از جلب توجه نامحرمان چیکار بکنه؟ مسئولیت ببخشه. اگه این مسئولیت رو ایجاد نکنه، چادر نیست، جلباب نیست، حجاب نیست، بلکه خودش یه وسیلهیه که به به همه وایسن نگاه بکنن، جلب توجه بکنن. اونایی که دیگه به یه سری افراد بی چادر نگاه میکنن، حالا میبینن که این چادری خیلی خوشتیپ‌تر از اون بی چادری است. دیگه از اون لا اله الا الله غلیظ هم بگن، لا اله الا الله، لا اله الا الله، عجب چادری سر کرده ها. اینجوری میشه، نه اون حجابه، نه این لا اله الا الله، لا اله الا الله گفتن. این هم یک مطلب. پس این میشه نقض غرض در واقع اگر کسی این کارو کرد. ششم، استفاده از چادر بدون اینکه هدف از سر کردن اون رو انسان بدونه و به صورت سوری سر بکنه، فایده‌ای به حال شخص نداره. هر زمان این شخص در حالت تزلزله، هدف شارع مقدس رو هم تأمین نمی کنه. این همون افرادی هم که میره تو امامزاده چادر سرش میکنه، میاد بیرون چادر رو برمیداره. من خیلی مات و مبهوتم وقتی میرم مثلا امام رضا علیه السلام مشرف میشم، میرم همه زنا به امام رضا نامحرم، به همه مردای بیرون یه عده محرمن، هم میرم برای امام رضا چادر سر میکنم، میام بیرون برای مردای دیگه چادر رو برمیدارم. همون بیرون هنوز از رواق پاشو بیرون نشه، چادر من میذارم تو کیفش. من سوالم اینجاست، چطور امام رضا به شماها نامحرمه، بیرون شما به مردای دیگه همه محرم هستی؟ آخه این سوالیه، واقعا یه جوابی میخوام. به امامزاده ها همه نامحرمن، اینا تو امامزاده ها میرن همینجور، کربلا میرن، مکه میرن، داخل حرم میرن، داخل هم چون به خدا نامحرمن. دور طواف میخوام میگن همه چادرها سر، همه از طواف میان بیرون میرن خرید، همه چادرها رو ور میدارن. اون یه عده‌ای که داریم عرض میکنیم بی چادر و با یه مانتو و موها پیدا میرن، به خدا نامحرم بودی که خالق تو بود؟ به مردم محرم هستی؟ چه بازی آخه ما داریم در میاریم از خودمون؟ اینا تأمین کننده هدف شارع نیست. اینا همون خانومایی هن که اگه نفهمن واقعا هدف از این چادر چیه دارن به سر میکنن، همونه که میره امروز دانشگاه، تا دم در دانشگاه معز رضای مادر خاطر مادرش یا پدرش که گفته جان من، جان من مادر جان، تا دم در دانشگاه که میخوای بری این چادره رو سرت باشه مادر جان، ها گفته مادر جان چشم، میرم اونجا داخل دانشگاه کسی چادر رو برمی داره، به همه دانشجوها محرمه، دوباره میاد بیرون نامحرم میشه تا در خونه، یا میاد تا دم ایستگاه اتوبوس محرم هست به همه راننده و اتوبوسیا، از اول اون بنبست که میرسه یا محله که میرسه چادر رو سر میکنه در خونه، با چادر میاد پیش مادر جان، چون به مادر جان و پدر جان نامحرم هست. اینا ببینن که این با چادر از دانشگاه اومده. این وضعیت خانم هایی است که اصلا نمیفهمن هدف از حجاب چی هست، چادر رو سوری دارن سر میکنن. این ششم. هفتم، چادر سر کردن در حالی که پا بی جوراب باشه، آستین ها کوتاه باشه، زیر چانه و گردن نمایان باشه، این هم تأمین آیه قرآن رو نمی فرماید، یعنی خلاف آیه قرآن. آیه قرآن این رو بیان نمی کنه. این هفتا تا اینجا قسمت داشته باشید. ما انشالله نرسیدیم الان جمع بکنیم، جلسه بعد توضیحات بسیار عالی پیرامون سوء استفاده از چادر داریم و دو سه تا مطلبی که باقی مانده باید عرض بکنیم از این تذکراتی که نوشتیم. و همچنین اقسام چادر و اون چرا که امروزه در جامعه ما چادرهایی که نام روش گذاشتن نامیده میشه، آیا با اینها هدف شعار مقدس تعمیم میشود یا نه، و موارد دیگه از این دست انشالله بیان خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.